ساعت 22 به وقت تهران. همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه آدینه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه سال 2021 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هیئت‌هایی را به استان خوزستان اعزام کردند. اعزام این هیئت‌ها به دنبال مشکلات متعدد مردم خوزستان به دلیل بی‌آبی و اعتراضات گسترده در شهرهای این استان انجام شده است. بنابر گزارش‌های تصویری و صوتی در شبکه‌های اجتماعی، معترضان پنجشنبه شب در شهرهای حمیدیه، شادگان، سوسنگرد، ماهشهر و منطقه زرگان، دشت آزادگان، کوت عبدالله و قلعه کنعان شهر اهواز تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع‌ها ضمن سر دادن شعار به تأمین نشدن حقابه تالاب‌ها از جمله هورالعظیم و رودخانه‌های کرخه و کارون به پروژه‌های انتقال آب از استان خوزستان اعتراض کردند. با این همه قاسم سلیمانی، دشتکی استاندار خوزستان، ویدیوهای اعتراضات شامگاه پنجشنبه در این استان را جعلی خوانده و هدف از انتشار آنها را تحریک مردم دانسته است. 18 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی آنچه رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه علیرضا فرشی، زندانی سیاسی آذربایجانی نامیدند، محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به گزارش انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران آهراز درباره جلوگیری مقام‌های زندان بزرگ تهران از دسترسی آقای فرشی به مراقبت‌های پزشکی، از جمهوری اسلامی خواستند برای حفاظت از زندگی و سلامتی او اقدامات لازم را انجام دهد. به گفته آنها شواهد نشان می‌دهد که علیرضا فرشی پس از یک دادگاه کاملا ناعادلانه محکوم شده است و خواستار آزادی فوری آقای فرشی شدند. بیشتر انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران آهراز اشاره کرده بود که در صورت عدم مراقبت‌های پزشکی ویژه و بستری نشدن علیرضا فرشی، چشم چپ او در معرض خطر از دست دادن بینایی خواهد بود. از جمله امضا کنندگان این بیانیه مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند در ایران، انجمن حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، گروه حقوق بشر بلوچستان و حقوق بشر کردستان در ژنو و بنیاد سیامک پورزند هستند. علیرضا فرشی در 12 سال گذشته چندین بار از جمله پس از شرکت در تجمع‌هایی با درخواست برای آموزش زبان مادری به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. سیل در آلمان و بلژیک تاکنون دست کم 125 کشته و ده‌ها ناپدید بر جای گذاشته است. امدادرسانان در غرب آلمان و بلژیک به تلاش‌ها برای نجات جان صدها تن که به واسطه سیلاب و طغیان رودخانه بی خانمان شده اند ادامه می‌دهند. نخست وزیر بلژیک الکساندر دکرو روز جمعه اینطور گفت:
Ce qui devrait être des belles journées estivales se sont soudainement transformées.
پس از آلمان که تاکنون 106 قربانی ثبت کرده، بلژیک 20 تن از شهروندانش را به طور رسمی قربانی سیلاب‌های اخیر اعلام کرده است. فرمانداری گشتاران روز جمعه اعلام کرد که شعله‌های آتش در جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده کوه خامی دوباره شعله‌ور شده است. این در شرایطی است که آتش سوزی یک هفته‌ای در منطقه نارک و خامی به گفته مقام‌های مسئول روز پنجشنبه مهار شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، 60 تن از نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، دهیاری و شوراها، مردم محلی و تشکل‌های مردم نهاد برای مهار آتش به این منطقه اعزام شدند. فعالان محیط زیست در منطقه پیش از این از نبود امکانات برای مهار آتش و دشواری دسترسی با توجه به کوهستانی بودن منطقه گله‌مند بودند. و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در یک پیام توییتری اعلام کرد به قول خود عمل کرده است و قاتلان هشام الهاشمی دستگیر شدند. هشام الهاشمی مشاور دولت عراق در زمینه مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی و از منتقدان سیاست‌های ایران و گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. آقای الهاشمی 16 تیر ماه سال گذشته پس از پایان یک مصاحبه تلویزیونی در بغداد هدف حمله دو موتور سوار قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. نخست وزیر عراق در پیام خود که به 3 زبان عربی، کردی و انگلیسی منتشر شد، تاکید کرد که دستگیری جنایتکاران خدمت به مردم و پیگیری اجرای عدالت است.
سپاسگزارم نوشین سیدحسینی. یادآوری می‌کنیم که خبرهای رادیو فردا رو می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com به طور کامل پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ در حالی که اعتراض‌ها به بحران آب در 11 شهر استان خوزستان ادامه دارد، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان این اعتراضات را انکار کرد.
به طور کلی وقتی که دولت نمیتونه مشکل رو حل بکنه و سیاست‌های عمومی دولت حتی منتهی میشه به تشدید شرایط، عادی‌ترین کار اعتراضه.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت میکنیم که از این منطقه میگذرن.
همزمان با افزایش آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران، کارشناسان درباره گسترش پیامدهای بحران جدن هشدار می‌دهند.
ویروس کرونا و بیماری کووید 19 برخلاف سایر مسائل چیزی نیست که با هیاهو و سرصدا بشه کنترلش کرد. نیاز به برنامه‌ریزی داره.
و پیشرفت‌های گروه شبه نظامی طالبان در افغانستان نگرانی‌های گسترده‌ای را در منطقه به وجود آورده. نگاهی داریم به تازه‌ترین تحولات افغانستان.
قطر هدفش ای هست که مذاکرات را که از مدت‌ها آغاز شده سرعت ببخشند، اگرچه بعضی صحبت‌ها هستند در پشت پرده که ظاهراً اینها به قطر رفتند تا با طالب‌ها در رابطه با یک آتش‌بس احتمالی صحبت بکنند.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان به بحران آب در 11 شهر استان خوزستان تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. همزمان قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان اعتراض‌ها در شهرهایی همانند خرمشهر و سوسنگرد را انکار کرده و گفته است که منتشر کنندگان این تصاویر در پی تحریک مردم هستند. نوشین سیدحسینی در گفتگو با نیکاهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن کانادا، ابتدا در این باره و درباره اعتراضات از او پرسیده است.
به طور کلی وقتی که کمبود منابع آب به خصوص برای بخش‌های مختلف، حالا چه شهری چه کشاورزی و دامداری، به نقطه میرسه که زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد دچار اختلال میشه، وقتی که دولت نمیتونه مشکل رو حل بکنه و سیاست‌های عمومی دولت حتی منتهی میشه به تشدید شرایط، عادی ترین کار اعتراضه. اما بر اساس مطالعاتی که یکی از مراکز امنیتی آمریکا سال 1396 انجام داد، تداوم تنش آبی میتواند به اعتراضات محدود و بعد نامحدود و حتی زد و خورد به نحو مستقیم یا غیر مستقیم منتهی بشه. سالهای اخیر بسیاری از اعتراضات در مکانهای صورت گرفته که خودشون دچار کمبود منابع آب بودند و بیکاری در اونجا بیشتر شده بود، و یا مثلا در تقسیمات کشوری برای محدوده کازرون شاهد بروز اعتراضاتی بودیم، در خرمشهر و آبادان شاهد اعتراضات بر سر آب بودیم. و این مسئله الان که کمبود آب داره بیشتر میشه و انتظارم نمیره ما بارندگی قابل توجهی داشته باشیم و دولت هم بتونه مشکل رو حل بکنه، به این جا منتهی شده.
استان خوزستان مدتی هست که با مشکلات آبی و تنش آبی مواجه هستش. چطور مسئولان جمهوری اسلامی میتونن این مشکل با سابقه رو در این استان حل کنند؟
بسیاری از مشکلات استان خوزستان در طی 14 گذشته تحمیل شده. مشکلاتی در قبل بوده، اما مشکلات جدید به واسطه نوع توسعه‌ای که ما در حوزه‌های مثل حوزه کارون، دز، کرخه و جراحی داشته ایم، عملیات سدسازی، انتقال آب بین حوزه‌ای، توسعه نامتوازن کشاورزی، طرح‌های توسعه کشاورزی و بسیاری از مسائل دیگر منتهی به این شده است که یک مدیریت جامع بر سر منابع آب و خاک وجود نداشته. امسال هم خیلی از مناطقی که الان مشاهد بروز اعتراضات هستیم از ماها قبل در حوزه کرخه قرار داشتند، یا اینکه انتقال آب از سرشاخه‌های دز که در اونجا پروژه قمرود رو اجرا کردن، بخش از آب دز رو کم می‌کنه. نگرانی‌های مردم خوزستان افزایش پیدا کرده و از همه مهمتر نبود توجه به آب به عنوان یک حق بشری باعث میشه که بسیاری از مردم از این حقوق به طور برابر برخوردار نباشن و بسیاری از مناطق در همون خوزستان که پر آبترین استان کشور هم بایستی باشه از آب سالم و کافی بی‌بهره‌اند.
ایران علاوه بر مشکلات داخلی و اعتراضات به دلیل تنش آبی، با همسایگانش هم یعنی افغانستان و عراق هم سر آب دچار مشکل شده و عراق به تازگی ایران رو تهدید کرده که به مجامع بین المللی شکایت میکنه به خاطر عوض کردن مسیر آبهایی که به رودخونه دجله و فرات منتهی میشه. پیشبینی شما درباره نوع مدیریت مسائل آب در ایران چه است؟
طبیعتاً وقتی که آب رودخانه زاب رو مثلا از طریق ساخت سد کانیسی و سیستم انتقال آب به دریاچه ارومیه ترش شد تن که منتقل بشه، البته هنوز انتقال انجام نگرفته به طور عملی، این اتفاق خواهد افتاد. برخی اعتراض کردند که در حوزه رودخانه زاب کوچک که نهایتاً عبور میکنه از بخشای از کردستان عراق و میریزه به دجله، این میتونه منتهی به اعتراضات بشه و همین الان حساسیت های ایجاد شده. و همچنین طرح گرمسیری که قرارگاه خاتم الانبیا داره اجرا میکنه، بسیاری از رودخانه هایی که مسیرشون نهایتاً به حوضه دجله میرسید، اینها رو اومدن تغییر مسیر دادن، حالا با تفسیرهای مختلف. حق آبی که بایستی به خیلی از مناطق برسه نمیرسه و این خواهناخا حساسیت هایی رو برانگیخته. حالا درست است که دولت عراق در مقاطعی به خاطر روابطش با جمهوری اسلامی کوتاه اومده، اما این امکان وجود داره که به خاطر حقوق در اون مناطق مردم و طبیعت ما شاهد اختلافات سنگین تری هم باشیم. در حوزه افغانستان هم سوء تفاهم های زیادی وجود داره که بر اساس گفته برخی از مقام های افغانستان، حتی آبی که مثلا به هامون رسیده در یک سالهایی بیشتر از اون سهم مورد توافق بوده، اما به خاطر بد مصرف شدن و بد مدیریت شدن اون آب مثلا که از حوضه هلمند میرسه به ایران، خیلی از اون منابع نابود شدن و در نتیجه در دراز مدت به دلیل بی تدبیری هایی که در کشور ما وجود داشته، ما آسیب هایی رو هم به مردم خودمون میبینیم زده شده و مردمان کشورهایی که همسایه‌ام هستن از این بی تدبیری آسیب خواهند خورد. و به هر ترتیب نوع ساختاری که ما در کشور داریم به نفع منافع ملی کشور ما عمل نکرده.
دیدگاه های نیکاهنگ کوسر، روزنامه نگار حوزه آب ساکن کانادا را میشنیدید در ارتباط با نابسامانی های وضعیت آب در ایران. در همین ارتباط نقطه نظر اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا را میشنویم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که به آگاهیتون رسید، نقطه نظرهای اعظم بهرامی را میشنویم در ارتباط با وضعیت آب در ایران.
حوزه آبی استان خوزستان رو ما باید در منطقه زاگرس ببینیم، برای اینکه داریم در مورد بیشتر از 6 رود اصلی ایران صحبت میکنیم که از این منطقه میگذرن و بخشی از تامین آب این استانهای زاگرس نشین هم منوط به در واقع آبای زیرزمینی اون منطقه بودن که بیش از 30% آبای زیرزمینی ایران در مناطق استانهای زاگرس نشینه. و خب طبیعیه که در طول سالهای متوالی مردم همیشه معترض بودند به اشکال مختلف، به پروژه های انتقال آب، پروژه های سدسازی، پروژه های تغییر کاربری اراضیشون، معترض بودند به عدم حمایت دولت مخصوصا بعد از سیل، از وضعیتی که کشاورزان در اونجا باش گرفتار بودند. بسیاری از اونها به خاطر پروژه های سدسازی یا به خاطر عدم دسترسی به منابع آب به شکل پایدار مجبور به مهاجرت شدن. استان خوزستان خودش به تنهایی بنا به گزارش مجمع نمایندگان استان، بیش از 95% مردم میخوان که از اون استان برن و جز نخستین استانهای مهاجر فرست ایران، علارغم پتانسیل سرزمینی که داشته. و حتی گزارش‌ها نشون میده که در همین ماه‌های اخیر هم وزارت نیرو علارغم تمام اعتراضاتی که شد، پیرو خوش شدن تالاب حورالعظیم در قبل از اون تالاب شادگان و وضعیتی که برای کارون در پایین دست به وجود اومده و پروژه‌های انتقال آب در سرچشمه‌های کارون در استان چهارمحال، بختیاری، کوه کیلوه، بویراحمد، همچنان اصرار داشت که به هر حال وزارت نیرو نقشی نداشته و مسئولیتی نپذیره و حتی حاضر نشدن حقابه تالاب‌ها رو رهاسازی بکنن. به این ترتیب خب اون استان با مجموعه ای از مشکلات مواجه بوده که بخش زیادیش برمیگرده به عدم توجه مدیریت مرکزی در تهران و همینطور مصرف سرزمینی برای اینکه استان خوزستان پتانسیل بسیار بالایی در منابع طبیعی داشته و همونطور که میدونیم بخش عمده ای از منابع نفت و گاز ایران هم در اون استان هستن.
حالا چند درصد از مشکل کم آبی و چند درصد از این بحران برمیگرده به مشکل کم آبی و کاهش بارش‌ها و چند درصدش به مدیریت غلط منابع آب؟
ببینید دشواره که بتونیم اینو تفکیک بکنیم. من فقط همین امروز آمار وزارت نیرو رو نگاه می‌کردم، فقط همین در سال اخیر بیشتر از 17 تا 100 در استان خوزستان در حال بهره برداری هستند. بودجه بسیار کلانی در سال 1400 مصوب شد برای تمام پروژه های انتقال آب از سرچشمه های کارون و این استان چیزی نزدیک 5 میلیون نفر جمعیت داره که خود این نشون میده و سهم سرانه بسیار پایینش در تخت بیمارستانی، در مدرسه، در دسترسی به راه و همین مسئله که امروز اعتراضات کارگران در اونجا هست که برمیگرده به سلامت ایمنی کار، مسئله که در هفت تپه درگیری‌های بسیار زیادی به وجود آورد و همچنان همه پرونده‌ها غیر مشخص و ناشفاف، نشون میده که ما با مجموعه گسترده‌ای از سوء مدیریت در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم و طبیعیه که این منطقه حتما گرفتار مسئله تغییر اقلیم و گرمایش و خشکسالی هم هست.
خانم برهمی، شما پژوهشگر حوزه محیط زیست هستیم، با این وضعیت باید منتظر چه آینده‌ای برای خوزستان و کم آبی باشیم؟
شرایط بسیار سخته. به نظر من در کوتاه مدت واقعا هیچ راهی وجود نداره. دولت حتی توان آبرسانی سقایی رو هم نداشته، چون مردم حتی این هم پذیرفته بودن. بخش زیادی از روستاها در حالی که 4-5 کیلومتر با سد فاصله داشت به شکل سقایی آبیاری میشد، آبرسانی میشد، کشاورزا زمیناشون از دست دادن، دامها امسال وضعیت بسیار اسفباری دارن، اشایر زندگیشون از هم پاشیده شده که بخش مهمی از زندگی عشایری ما مربوط به استانهای زاگرس نشینه. خب به این ترتیب در کوتاه مدت قطعا دولت میتونه حداقل اقداماتی بکنه، حمایت بکنه از کشاورزان آسیب دیده، در آبرسانی تلاش بکنه، وضعیت رو اهم و فراهم بکنه، ولی متاسفانه حتی با تمام وضعیت اورژانسی که در اون استان بارها اعلام شده در چند سال اخیر، همچنان پروژه‌هایی که انجام میدادن ادامه داشت و نه سپاه، نه وزارت نیرو و نه هیچ صنعت نفت هیچ کدوم وظایف خودشون رو اونجا انجام ندادن. هر کسی بهره خودش رو از این استان برد و امروز هم مردم شعاری که میدن به جان به خون فدایت ای کارون یا ما از اینجا کوچ نمی کنیم، نه به کوچ اجباری، به روشنی نشون میده که خواستگاهشون در واقع نگفتن به این تبعیض و بی‌عدالتی اقلیمی و توسعه نیافتگی که علارغم در واقع نقش مهمی که استان خوزستان در تولید سرانه ناخالص ملی داشته، نصیب مردم اون سرزمین شده.
گفتگوی رضا ولیزاده همکار ما از رادیو فردا را میشنیدید با اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست، درباره وضعیت دشوار و بحران آب در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما همگیری کرونا در ایران به کجا رسید؟ در حالی که مسئولان بهداشتی در ایران میگویند که موج پنجم شیوع کرونا در کشور آغاز شده، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی میگوید امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی را نخواهیم داد. در همین حال با افزایش آمار جانباختگان و مبتلایان جدید به کرونا در ایران بر اثر شیوع گسترده ویروس دلتای کرونا، برخی کارشناسان درباره گسترده شدن پیامدهای این بحران تازه هشدار جدی دادند. رضا جمالی گزارش میدهد.
در ادامه ی آنچه مقامات وزارت بهداشت ایران موج پنجم شیوع کرونا در کشور خواندند، شمار قربانیان، مبتلایان و شهرهای کرونا زده در کشور رو به افزایش است. بر پایه آخرین آمار وزارت بهداشت ایران در شبان روز گذشته منتهی به جمعه، 199 نفر دیگر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد مبتلایان جدید هم در این مدت بیش از 21800 تن اعلام شد. بر اساس این گزارش در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز و بیش از 270 شهر دیگر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهایی که همچنان از تخت و تاز این ویروس کشنده در سراسر ایران حکایت دارد. تخت و تازی که با گونه جدید آن موسوم به دلتا علاوه بر قدرت سرایت 60% کودکان را نیز مبتلا می کند، تا جایی که به گفته مقامات بهداشتی بخش کودکان شمار زیادی از بیمارستانهای کشور نیز تکمیل شده است. عبدالله کریمی رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان کودکان مفید در تهران روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته بود که ابتلای کودکان به کرونا روندی افزایشی به خود گرفته و از موارد بالای بستری کودکان مبتلا به کرونا نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داده بود. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از کارشناسان بهداشت و درمان آورده که فعالیت هفتگی ویروس دلتا در سراسر ایران از 10 تیر ماه تا کنون با تغییرات معناداری روندی صعودی به خود گرفته، به طوری که روزانه به طور متوسط 157 نفر بر اثر کرونا در 14 روز گذشته جان باختند. تازه این آمار رسانه‌های حکومتی و رسمی در ایران است و طبق برآورد منابع مستقل پزشکی میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در ایران 3 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن درباره دلیل شیوع گسترده نوع کرونا دلتا در ایران به رادیو فردا میگوید:
ویروس کرونا و بیماری کووید 19 برخلاف سایر مسائل چیزی نیست که با هیاهو و سرصدا بشه کنترلش کرد. نیاز به برنامه‌ریزی داره. وقتی که هیچ برنامه‌ای برای کنترل اون وجود نداشته باشه، انتظار بیشتر از این هم نیست. واکسیناسیون متاسفانه شرایطی رو داره که علارغم اینکه یک ماه از اون تایید عجولانه واکسن‌های داخلی میگذره، باز هم بیش از 100,000 هنوز از واکسن داخلی تزریق نشده و واکسن‌های خارجی هم که وضعیتش بسیار مشخص است. یعنی پس واکسیناسیون نتونسته عاملی باشه برای جلوگیری از این در ایران با این شرایط قطره‌چکانی، و از اون و رعایت پروتکل‌ها و جلوگیری از ورود بیماری از منابع و محل‌هایی که محل ورود بیماری هست در ابتدای اون سیستان و بلوچستان و جنوب ایران و انتشار اون به بقیه شهرها به دلیل عدم وجود یک برنامه مشخص و پروتکلی برای جلوگیری باعث شده که همین طور موج‌ها پشت موج‌ها، و الان هم که بعد از 2 یا 3 هفته که میگذره از شروع این شرایط میبینیم که آمار مرگ و میر هم به تدریج داره خودش رو نشون میده، هرچند که این آمار واقعی نیست. و اگر ما مجموع آمار فوت شدگان در شهرها و استانهای مختلف رو با هم جمع بزنیم، بسیار بسیار بیشتر از این تعداد 200 نفری خواهد بود که هر روز دارن اعلام میکنن.
در همین حال به رغم هشدارهای مسئولان وزارت بهداشت درباره موج مرگبار تازه شیوع کرونا در کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ایران میگوید امسال اجازه تعطیلی هیچ هیئتی را نخواهد داد. رئیس این تشکیلات مذهبی حکومتی در ایران ضمن مخالفت با تعطیلی روزه‌های خانگی افزوده که اجازه نمی‌دهد به گفته او احکام و معارف بر روی زمین بماند. اظهارات نچندان تازه‌ای که از همان بعد و ورود ویروس کرونا به ایران بارها از سوی نهادهای مذهبی به مناسبت‌های دینی مطرح شده است. دکتر محمد کاظم عطاری:
خب متاسفانه این گونه صحبت‌ها نشون دهنده این هست که چقدر سیستم بهداشت و درمان و مسئولینی که باید حافظ جان مردم باشن در مقابل این پروپاگاندا و افرادی که بی‌دلیل می‌خوان مراسمی رو که میشه ازش جلوگیری کرد و برگزار بکنن ناتوان هست. اما 27 مهر ماه آقای رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به همین موضوع گفت که قم برگزاری مراسم مذهبی که در محرم و بعد از اون انجام شده عاملی برای کشتار مردم بوده و کشتار مردم رو باید اینها جوابگو باشن و باید در دادگاهی محاکمه بشن. شرایط اون تغییر نکرده. شرایط همون شرایط هست. موجهایی که بعد از این برنامه‌ها ایجاد میشه مسلماً بسیار سهمگین هست و آمار مرگ و میر در دوره‌های قبلی نشون میده این مسئله رو. و این پافشاری اینها بر این موضوع مشخص نیست به چه دلیلی میتونه باشه جز این که سلامت مردم براشون اهمیتی نداره. اگر حتی مراسم در خونه ها انجام بشه، باز هم اینها به دلیلی که قرنطینه های وجود نداره وارد جامعه میشن و بیماری رو از همون مناطق کوچک مجددا پخش میکنن.
پیش از این در بهمن ماه سال گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران از نحوه برگزاری برخی مراسم‌های مذهبی مانند نماز جمعه در قم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرده بود، اما با واکنش تند روحانیون و نهادهای مذهبی این شهر روبرو و مجبور به عذرخواهی شد.
تازه‌ترین تحولات در خصوص همگیری بیماری کووید 19 را میشنیدید در گزارش رضا جمالی در گفتگو با دکتر محمد کاظم عطاری، کارشناس علوم پزشکی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما روز پنج شنبه خبر رسید که شبکه اجتماعی فیسبوک حساب کاربری حدود 200 نفر را که توسط گروهی از هکرها در ایران اداره می شدند حذف کرده است. گزارش کامل در این زمینه را از نسرین افشار می شنوید.
فیسبوک اعلام کرده است حدود 200 حساب متعلق به گروهی از هکرهای ایران را مسدود کرده. این گروه هکرها که کارشناسان امنیتی آنها را توسته لاک پشت نامگذاری کردند، پرسنل نظامی و افراد فعال در صنایع نظامی و هوافضای ایالات متحده آمریکا را هدف قرار داده بودند. به گفته فیسبوک، هکرها با کمک هویت‌های جعلی به مدت چندین ماه با قربانیان خود در تماس بودند تا اعتماد آنها را جلب کرده و پس از آن لینک‌های آلوده را برای این افراد می‌فرستادند و با بدافزارهای جاسوسی دستگاه‌های آنها را آلوده می‌کردند. فیسبوک در گزارش خود اضافه می‌کند این فعالیت‌ها مشخصات عملیات مداوم و با تدارک خوب را دارند که با کمک اقدامات نسبتاً قوی امنیتی هویت افراد پشت آن پنهان شده است. همزمان لینکدین اعلام کرد که در ارتباط با این گروه هکری چند حساب را مسدود کرده و توییتر نیز اعلام کرده که به صورت فشرده در حال تحقیق درباره گزارش فیسبوک است. پیش از این شرکت چک پوینت فعال در حوزه امنیت سایبری نتایج تحقیقاتی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد عملیات‌های جاسوسی سایبری ایران گسترده‌تر شده است. هدف این عملیات‌ها مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران بودند. همچنین در ماه فوریه امسال شرکت آمریکایی اسرائیلی چک پوینت که در حوزه امنیت سایبری فعال است گفت این شرکت توانسته است پرده از چگونگی فعالیت دو گروه سایبری پیشرفته مستقر در ایران بردارد. این گروه سالهاست به طور مستمر عملیات‌های گسترده علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در ایران و در خارج از ایران انجام می‌دهند. پیش از این گروه پروف پوینت نتایج تحقیقات اخیر خود را درباره هکرهای ایرانی ارائه داده و اعلام کرده بود گروهی به نام بچه گربه‌های ملوس در تلاش بودند که طی حملات سایبری اطلاعات پزشکی پژوهشگران دو کشور اسرائیل و آمریکا در حوزه پاندمی کرونا را سرقت کنند. همچنین سال گذشته شرکت مایکروسافت گفته بود یک سلسله عملیات گروه هکرهای ایرانی موسوم به فسفوری را کشف و خنسا کرده است. هدف این حمله های سایبری شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ و اجلاس گروه 20 در عربستان بوده. در بیانیه فیسبوک آمده این گروه از هکرهای ایرانی برای منتشر کردن بدافزارها از ایمیل، پیام‌رسان‌ها و صفحه‌های اکسل مایکروسافت آلوده به ویروس استفاده می‌کردند. گوگل نیز اعلام کرد که موارد رمزگیری فیشینگ را در جیمیل شناسایی کرده و به کاربران در این زمینه هشدار داده است. هکرها همچنین چندین وبسایت جعلی از جمله یک وبسایت کاریابی را طراحی کردند. عمده اهداف هکرها در آمریکا بوده، اما افرادی در برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا نیز هدف قرار گرفتند. فیسبوک نام شرکت‌هایی را که کارمندانشان مورد حمله قرار گرفتند را منتشر نکرده است. در این گزارش همچنین آمده که بخشی از بدافزارهای استفاده شده توسط شرکت محک رایان افزار ساخته شده که بر اساس این گزارش با سپاه پاسداران ایران همکاری نزدیک دارد.
گزارش نسرین افشار را از رادیو فردا میشنیدید در مورد حذف حساب کاربری حدود 200 کاربر که گفته شده از سوی گروهی از هکرها در ایران اداره میشدند از سوی شبکه اجتماعی فیسبوک. نظرها و دیدگاه‌های خود را میتوانید درباره این موضوع و یا موضوعات دیگر روز با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره تلفن 2042-02-2112-2113. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
اسحاق جهانگیری میگوید به خاطر تحریم های آمریکا حتی عراق هم پول ما را نمیده. ولی ما شنیده بودیم شما قبلا میگفتی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
من روی سخنم با آقای جوزف بورل هستش که گفتن که اتحادیه اروپا رفتار انعطاف پذیر داره و متفاوته با اندیشه های دیگران. آقای بورل خیلی به خودتون زحمت ندین، نمیخواد 40 سال پیش رو ورق بزنید تا جنایت آقای رئیسی رو متوجه بشید و دیگران رو. همین الان یه نگاهی بندازید به وضعیت مملکت ایران. من نمیدونم سیاست شما چجوریه، ولی مقدار شرم و حیا هم چیز خوبیه. ای کاش شما این صحبتاتون رو که در قبال مردم ایران میکردین و الان میکنید توی اتحادیه اروپا بگید، تا اینکه مردم کشورهای خودتونم بدونن که شما چجور آدمایی هستین و با این جمهوری اسلامی که در حقیقت هم حکومت اسلامیه نه جمهوری، چگونه دارید باشون معامله میکنید؟
در خبرها اومده بودش که 15 میلیون دلار اتحادیه اروپا و چند کشور و سازمان اومدن به ایران کمک کردن در جهت مقابله با کرونا و عوارض و عواقب ناشی از اون. واقعا جای تأسف داره برای کشوری که انقدر ثروتمنده بعد 15 میلیون دلار بیان گدایی بکنه از دیگران. و باعث تأسفه آقای خامنه ای از صندوق ذخیره ارزی یا همون صندوق توسعه ملی یک قلم بعد از کشتن قاسم سلیمانی 500 میلیون یورو دستورش دادن که به سپاه کمک بشه. 500 میلیون یورو کمک بشه به سپاه برای هیچ و پوچ، بعد ما بریم زیر منت یک عالمه کشور و سازمان و نهاد که 15 میلیون یورو به ما کمک کنه. واقعا باید خون گریست.
به قول معروف کوری از آکش کور دیگر شود. کشور کوبا خودش توی واکسن زدن به مردم خودش مونده، اون وقت مسئولان محترم کشور ما چشم انتظار نشستن که کوبا بهشون واکسن بده. کوبایی که تو واکسن زدن خودش مونده، 8 کیلو 9 کفگیرش به تعدیق خورده، اون میخواد بیاد به ما واکسن بده. خدا ما رو از مسئولان زحمتکش و دلسوز این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نجات بده، یا اونا رو از دست ما نجات بده. الهی آمین.
فرض کنید که کارگران زحمتکش شهرداری یک ماه اعتصاب کنند، چه اتفاقی میفته؟ همه جا رو زباله ور میداره، کثافت همه جا رو ور میداره و نشون میده که اینا چقدر کارشون مهمه برای جامعه. یا مثلا پزشکان، پرستاران، اگر اینا اعتصاب بکنن چه اتفاقی میفته؟ اونم باز فاجعه میشه، نشون میده که چقدر کارشون برای جامعه بشری مهمه. حالا اگه آخوندا به جای یه ما که چی بگم 1 سال اعتصاب بکنن، شما فکر میکنید چه اتفاق میفته؟ آب از آب تکون نمیخوره، تازه دنیای بهتر و قشنگتری هم داریم.
آخوندان دروغین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، اقدام و گفتار و کردارشان این بود که ما حکومت کردیم، انقلاب کردیم و دولت جمهوری اسلامی به وجود آوردیم به خاطر مستضعفین، به خاطر اینکه کشور ایران غنی‌ترین کشور هست از لحاظ نفت و طلا و دارایی. ما اومدیم که این نفت و طلا و دارایی را برای مستضعفین توزیع کنیم تا دیگر پابرهنه و مستضعف در کشور نداشته باشیم. اما ما شاهد هستیم که ایران 83.45 میلیون نفوس داره، 60 میلیون آن با این همه دارایی کشور زیر فقر زندگی میکنن، ننگ بر این آخوندان حاکم دروغین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
میپردازیم به تحولات در افغانستان. در هفته های اخیر همانطور که در خبرها هم شنیدید، نیروهای گروه شبه نظامی طالبان پیشرفت هایی در این کشور داشتند تا جایی که نگرانی های گسترده ای را به وجود آورده است. در این ارتباط گفتگوی داشتم با امید مرزبان از روزنامه نگاران بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، و از او درباره تازه ترین تحولات در افغانستان پرسیدم. امید مرزبان،
در تحولات جنگی در دو نقطه مختلف افغانستان جنگ شدیدتر امروز جریان داشت، گرچه در نقاط زیادی از افغانستان جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان جریان داره، اما در منطقه شبرغان در شمال افغانستان طالبان پیشرفت‌های داشتن و تصاویری را در روی صفحات اجتماعی پخش کردند که ظاهرا وارد شهر شدن و دروازه ورودی شهر را در کنترل دارند. سپس دولت افغانستان و نیروهای دولتی افغانستان دوباره عملیات را انجام دادند و گفتند که طالبان را عقب زدن از این منطقه. و همچنان در منطقه سپین بولدک در جنوب افغانستان که هم مرز با پاکستان هست، طالب‌ها منطقه مرزی سپین بولدک را تحت کنترل خود داشتند و نیروهای دولتی افغانستان میگه که درگیر جنگ با طالب‌ها در این منطقه هستند و مناطق مرکزی سپین بولدک طالب‌ها را عقب زدند. اما طالب‌ها هم ادعا دارند که نخیر، هنوز هم این منطقه در دست اونها و در کنترلشان هست.
خب مذاکراتی گویا جریان داره با رئیس جمهوری افغانستان و چند کشور دیگه.
هدفتون اگر نشست تاشکند هست؟ بله، در تاشکند نشست پیوست بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برگزار شده با رهبران افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی و همچنان عمران خان نخست وزیر پاکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان، همراه با جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا. البته وزیرهای خارجه کشورهای دیگه هم در این شرکت دارن. مسائل مورد بحث اینجا ذکر شد و در رابطه با امنیت افغانستان گروهی از اشتراک کننده های ابراز نگرانی کردند و گفتند که امنیت افغانستان به سود منطقه است و اگر افغانستان کشور امن باشه میتونه چهارراه خوب وصل یا پیوست کشورهای آسیای مرکزی باشه. نکات هم با اونجا بود که مثلا رئیس جمهور افغانستان انتقادهای بالای پاکستان کرد به خاطر ادعایش که گویا پاکستان از طالبان حمایت میکنه در جنگ، اما این انتقادش با سخنان عمران خان نخست وزیر پاکستان رد شد و گفت که پاکستان تلاش میکنه که در پروسه صلح افغانستان نقش بازی بکنه.
با خبر شدیم که یک هیئت بلندپایه هم راهی قطر میشه برای ادامه مذاکرات. جدیداً هم شاهد این بودیم که با میانجیگری حکومت ایران گفتگوهای بین دولت افغانستان و گروه طالبان انجام شد. تحلیلگران این دیدار رو در قطر در چه راستای ارزیابی میکنن؟
ظاهرا سفر این هیئت به قطر که یک هیئت نسبتاً بلندپایه است به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و همچنان شمار دیگر از رهبرای جهادی به شمول کریم خلیلی و عطا محمد نور قطر، هدفش این هست که مذاکرات را که از مدت‌ها آغاز شده و جسته و گریخته گاه‌گاه مذاکره میشه و گاهگاهی نمیشه، سرعت ببخشن. اگرچه بعض صحبت ها هستن در پشت پرده که ظاهرن اینها به قطر رفتن تا با طالب ها در رابطه با یک آتش بس احتمالی در جریان روزهای عید اضحا یا عید قربان صحبت بکنن، اما این خبر هنوز تایید نشده از طرف مقامات رسمی و حالا این هیئت امروز به قطر رفت، فردا جزئیات سفرشان معلوم خواهد شد و یکی چه دستاورد خواهد داشت.
یک ژورنالیست هم کشته شد اخیراً در مرز پاکستان و افغانستان. در این ارتباط هم خیلی کوتاه
دانش صدیقی تصویربردار یا فوتوژورنالیست خبرگزاری رویترز بود که در سپین بولدک همین منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان امروز کشته شد. طالبان گفتند که از بودن یا از رفتن او به این منطقه خبر نداشتند. دولت افغانستان ادعا میکنه که طالبان در قتل آقای صدیقی که یک شهروند هند بود نقش داشتند، اما رویترز میگه که آقای صدیقی همراه با نیروهای کماندوی افغانستان به محل رفته بود تا از جریان جنگ گزارش دهی بکنه.
امید مرزبان از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و تازه ترین تحولات در پی پیشرفت های اخیر گروه طالبان در این کشور که نگرانی های گسترده ای را در پی داشته است. ادامه این برنامه تا لحظاتی دیگر.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در آستانه سفر نخست وزیر عراق به آمریکا به منظور رایزنی‌های امنیتی، یک دیپلمات ارشد آمریکایی از بغداد خواسته است که با شبه نظامیان مسلحی که گفته می‌شود وابسته به جمهوری اسلامی حکومت ایران هستند مقابله کند. در ارتباط با این موضوع گزارشی را می‌شنوید از حمید فاطمی.
دولت عراق باید با جدیت با شبه نظامیان برخورد کند. این بخشی از سخنان جوی هود، جانشین معاون وزارت خارجه آمریکا است که در آستانه سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به آمریکا بیان می شود. جوی هود که پیشتر سرپرست اداره امور ایران در وزارت خارجه آمریکا بود، در میزه گردی که توسط انستیتوی واشنگتن در امور خاور نزدیک برگزار شد، با یادآوری ترور هشام الهاشمی، مورخ و محقق برجسته عراقی، از دولت عراق خواست در برخورد با گروه‌های شبه نظامی در عراق جدیت به خرج دهد. دولت آمریکا این گروه‌های شبه نظامی را وابسته به جمهوری اسلامی ایران می‌داند.
July 6th, just last week, marked the one-year anniversary of the assassination of Hisham al-Hashimi right in front of his house. We continue to call on the Iraqi government to bring those responsible for his murder to justice, as well as those responsible for the killings of Ihab al-Wazni and the disappearance.
آقای هود گفت ششم ژوئیه سالگرد قتل هشام الهاشمی بود در مقابل منزلش. ما همچنان از دولت عراق می‌خواهیم که مسئولان قتل او و ایهاب الوزنی و مسئولان ناپدید شدن و قتل صدها معترض و فعال مدنی را تسلیم عدالت کند.
We have no doubt that anti-democratic armed militia groups are behind these cowardly acts and they're targeting.
ما تردید نداریم که گروه‌های مسلح شبه نظامی ضد دموکراسی در پشت این اقدامات بزدلانه هستند که مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهان را هدف می‌گیرد و این وضع باید پایان یابد. آقای هود افزود ما در این موارد شهادت خواهیم داد و تا وقتی مسئولان این قتل‌ها تسلیم عدالت نشده‌اند فشار ما بر دولت عراق ادامه خواهد داشت. هشام الهاشمی، محقق و تحلیلگر برجسته عراقی، متخصص امور امنیتی و گروه‌های مسلح بود و در مورد این گروه‌ها مقالات متعدد می‌نوشت. او در 16 تیر ماه 1399 در مقابل منزلش ترور شد. ایهاب الوزنی عضو هماهنگ کننده اعتراضات در کربلا و از مخالفان حضور و مداخله جمهوری اسلامی در عراق بود. او در 19 اردیبهشت 1400 در مقابل منزلش در کربلا ترور شد. جوی هود، جانشین معاون وزارت خارجه آمریکا، در بخش دیگری از سخنانش از در پیش بودن مذاکرات استراتژیک میان دولت عراق و آمریکا ظرف روزهای آینده خبر داد و گفت این مذاکرات درباره گسترش روابط دو جانبه عراق و آمریکا در زمینه‌های گسترده است. جوی هود حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی را مانع پرداختن به امور بسیار مهمتری در عراق دانست.
More time we're spending on dodging rocket attacks or having to defend ourselves, which we will do, then the less time that we can devote to all of these other issues that are very very important, like saving lives.
آقای هود گفت ما هرچه بیشتر وقتمان را صرف جلوگیری از حملات موشکی و دفاع از خود کنیم که قطعاً خواهیم کرد، به ناچار زمان کمتری برای انجام کارهای بسیار مهم دیگر مانند تلاش برای نجات انسانها از ویروس کرونا در عراق خواهیم داشت.
So the militias pose a potent challenge. They seek to perpetuate a parallel structure based on corruption and violence.
آقای هود گفت بنابراین گروه‌های شبه نظامی چالشی بزرگ هستند. آنها می‌خواهند ساختارهای موازی را با استفاده از فساد مالی و خشونت دائمی کنند و ما نمی‌توانیم چنین اجازه‌ای بدهیم.
And we can't let them do that.
این در حالی است که یک هفته پس از سفر کم سابقه حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عراق، محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه 23 تیر ماه به عراق رفت و با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد. به گزارش رویترز، طائب از گروه‌های شبه نظامی عراقی خواسته است بدون ایجاد یک تنش جدی، مواضع آمریکایی را هدف قرار دهند. در این حال به گزارش خبرگزاری نشنال نیوز امارات، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق قرار است اواخر ماه جاری میلادی به منظور گفتگوهای استراتژیک به واشنگتن سفر کند. افزایش درگیری‌ها میان آمریکا و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از محورهای مهم این مذاکرات خواهد بود. این اولین سفر مصطفی الکاظمی به آمریکا از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن خواهد بود.
گزارش حمید فاطمی را میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری و این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. همراه شما خواهیم بود تا حدود 2 ساعت دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را داشته باشید.